یه کنی ما از زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمار پرونده همون
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
اصلاحات قانون جدید چک چه چیزهایی است؟ در چه زمینه‌هایی؟ چگونگی وصولش، چگونگی پرداخت، چگونگی ثبت اون در سامانه صیاد؟ اساساً سامانه صیاد چیست و بانک‌ها در آینده با سامانه صیاد چگونه رفتار خواهند کرد؟ دارندگان دست چک و حساب‌های جاری چگونه باید از سامانه صیاد استفاده بکنند؟ چه تغییراتی در قانون جدید چک به وجود آمده؟ نحوه وصول چک در مقایسه با گذشته و امروز به چه کیفیتی است و چه تغییرات قانونی رو ما شاهد هستیم؟ چقدر نحوه وصول چک با توجه به شرایط جدید میتواند به نفع دارنده چک یا حتی به ضرر در واقع صادر کننده چک باشد؟ قانون جدید چک چقدر میتواند در روابط مالی، روابط حقوقی دارندگان و صادر کنندگان چک های بلا محل تأثیر و نقش داشته باشد و همینطور در معاملاتی که اونها انجام خواهند داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. من مازیار قاسمی گودرزی هستم، کارشناس مجری این برنامه، برنامه آوای قانون که همینک تقدیم حضورتون میکنیم. و از اونجایی که قانون جدید چک در چند مرحله تغییراتی داشته و این تغییرات ممکنه که برای بعضی از شنوندگان ما و علاقمندان مبهم باشه و دوست دارن که در جریان این تغییرات قرار بگیرن، ما دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی محترم دادگستری، دکترای حقوق خصوصی که با اشراف و اطلاعات بسیار دقیق، جامع و کاملی که دارن پاسخگوی سوالات ما و شما شنوندگان عزیز و محترم باشن. هر نظر، سوال یا پیشنهادی داشتید خوشحال میشه که با ما در میون بگذارید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. 30035 هم سامانه پیامک رادیو گفتگوه. هر مطلبی که مد نظرتون بود با ما در میون بگذارید، ان شاءالله بتونیم در این برنامه یا برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم. جناب دکتر جعفری افتخار، خیلی خوش آمدید، سلام رو بپذیرید، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، یه مقدمه رو بفرمایید. با توجه به که ما در دو مرحله در سالهای اخیر اصلاحاتی رو در قانون چک داشتیم، ببینیم که این اصلاحات چیه، با چه هدفیه، چگونه شروع شده و الان در چه مرحله‌ای به سر میبریم، آیا اجرایی و عملیاتی شده، زمینه‌سازی‌هاش در کشور فراهم شده و به ویژه در بانک‌ها و دادگاه، و حالا بقیه سوالاتی که حالا من به تدریج میپرسم.
بله، عرض شد خدمتون، در واقع ما قانون چک رو در چند مرحله مجلس شورای اسلامی اصلاح کردن و از انواع ضرورت‌های به هر حال اجتماعی اقتصادی باعث این اصلاحات شد. یک مرحله در سال 81 اصلاح کردن و اون جنبه کیفری چک به هر حال یه مقدار تقلیل پیدا کرد و تنزل پیدا کرد و این قضیه باعث شد که در طول سالیان به هر حال که بعد از اون بوده، در واقع این چک های بلا محلمون خیلی زیاد شد و خیلی مردم به هر حال گلایه داشتن که این چک ها چرا به این صورت هست. از اون طرف هم در محاکم و دادسرا ها تراکم در واقع پرونده های چک رو داشتیم و موجب اطالی دادرسی می شد. سال 97 اومدن بر اساس در واقع ضرورتی که وجود داشت و محاکم به هر حال خیلی وقتا تو این به هر حال همکاران ما یا حقوقدانان دیگر که میمدن برای همچه برنامه شرکت میکردن، یک سری موارد رو گوشزد میکردن، بر اساس این موارد و موارد دیگری که وجود داشت یک سری اصلاحاتی انجام دادن. از جمله این موارد این بود که ببینید، ما مثلا همیشه میگفتیم شما چرا، چه لزومی داره به یک شخصی که مثلا یک خانم خانه‌دار هست، یک شخص عادی هست، بله دست چک بدید، اونم دست چکی که روش میتونن هر مبلغی بنویسن. خب شما بیاید این رو اعتبار سنجی بکنید و بیاید مثلا بگید این شخص در واقع آر تومان، مثلا فرض کنید 100 میلیون تومان ایشون اعتبارش هست، خب ایشون بهش 10 تا برگ مثلا چک بدید که روش بتونه مثلا نهایت 10 میلیون تومان برسه، یا حالا 10 تا برگ میده.
چکای رنگی بود معمولا مطرح شد، البته که چکا رو دست چکا رو ما رنگی کنیم یا اعتباری کنیم یا مبلغ دار بکنیم. بله
اینها دقیقاً چیز باشه که خب تو این قانون اومدن سال 90 یک سری اصلاحات رو انجام دادن و در واقع اومدن گفتن که چک ها رو برحال برای هر کسی یک سقف اعتباری تعیین بشه، بانک مرکزی بر اساس اون سامانه هایی که وجود داره و اعتبار سنجی بکنه هر شخص رو، و هر شخصی بتونه نهایتا تو اون سقف اعتباری که وجود داره چک صادر بکنه نه بیشتر. اما خب این ظاهر قانون هست و قانون تا بخواد عملیاتی بشه و اجرایی بشه خب کار میبره، و از سال 97 اومدن این جزئیاتی که تو قانون وجود داشت اجرایی کردن تا اینکه مرحله آخرش اوایل سال 1400 اجرایی شده. و حالا من
الان این تغییرات چیا هستن؟ چه اصلاحاتی انجام شده؟ آیا این بحث اعتبار دست چک ها یا اعتبار فرد یا اعتبار سنجی اینها مد نظر قانونگذار قرار گرفت، اجرایی شد یا نشد؟
ببینید اینها اجرایی شده تا حدی، نه کامل. و مثلا از اول سال 1400 شما اولا که چک صادر میکنید، بایستی این نکته خیلی مهمی است که باید هموطنان عزیز دقت داشته باشن، از اول سال 1400 اون دست چک های جدید که به هر حال تحویل مردم شده و تو این دست چک ها که بنفش رنگ هست، این دست چک ها در واقع یک کد های اعتباری داره، در واقع کد یکتا داره که روش نوشته شده و بارکد هم داره. اینها بایستی صدورشون در سامانه صیاد در واقع قید بشه، یعنی بایستی دقیقا قید بشه که این چک به نام چه کسی صادر شده به چه مبلغی، و دیگه صدور چک در بچه حامل ممنوعه، یعنی باید حتما نام اون دارنده چک در دست چک قید بشه، در روی برگ چک قید بشه، و اون کسی که داره این رو میگیره میتونه همونجا استعلام بگیره که آقا این چک واقعا تو سامانه قید شده یا نه، و همینطور میتونه سابقه اون شخص صادر کننده رو از حیث این که در واقع چک های برگشتی داره یا نداره و چک های وصول نشدهش به چه صورت هست، از یک شماره پیامکی استعلام بگیره و برار ببینه که با چه کسی طرف هست. در هر معاملهی، در هر کاری که ما انجام میدیم، مهمتر از اون سندی که داریم میگیریم و اون قراردادی که داریم مینویسیم، مهمتر از همه اینها این است که ببینیم این شخص واقعا سابقه چیه، پیشینش چیه، تعهدات قبلیش رو آیا انجام داده. یه کسی به شما دارید ملکتون رو میدید ساخت و ساز بکنه، خب اول برید بپرسید ببینید ساخت و سازهای قبلی رو انجام درست انجام داده یا نه که دارید قرار داده به ایشون میدید. یه کسی که اهلیت یک کاری رو نداره، تواناییش رو نداره، آدم کلاهبرداریه، شما بیا قرارداد سفت و سخت بنویس، اصلا همه در واقع 1000 تا چک بگیر، 10 تا حق فسخ بذار، ولی وقتی که این کننده نیست و این کار رو نمیتونه انجام بده، خب همش به هم میخوره. اینجا هم در مورد چک هم برای اینکه در واقع مردم برای چک اعتبار قائلن، وقتی که میبینن دست یک کسی چک هست، خب میگن اینجوری حتما بانک براش یک اعتباری قائل شده دیگه، نمیدونسته که به هر حال قبلا اصلا اینجوری نبوده، حالا الان داره به هر حال اینجوری اجرا میشه که دارن اعتبار سنجی میکنن. که
قانونگذار در واقع وارد بحث اعتباری، در واقع اون چیزی که مد نظرتون بود، رنگ بندی بکنن چک ها سقف داشته باشه، نشده، بلکه در واقع بر اساس قانون جدید اومده اصلاحاتی انجام داده برای جلوگیری از این که مثلا حالا چک ها جعل بشه، سوء استفاده بشه، در دارنده، دریافت کننده، صادر کننده، وصول کننده، اینا مشخص باشه، و بعد اگر امنیت چک رو در واقع با قانون جدید بالا برده بیشتر.
چرا این اعتبار سنجی رو هم در قانون آوردن ولی هنوز به درستی اجرایی نشده، یعنی پیشبینی کردن که هر کس به اندازه اعتبارش بتونه این کار رو انجام بده، ولی هنوز این قسمت اجرایی کامل نشده. و اما مثلا شما میتونید حداقل بفهمید اگر در واقع اون کد یکتای چک رو برای اون سامانه پیامکی ارسال بکنید، به شما میگه که آقا این در واقع شخص چک برگشتی داره یا نه، و تعهدات انجام نشده است، چک هایی که قبلا صادر کرده و هنوز پاس نشدن کدوم ها هستن. چرا؟ چون از کجا میشه این رو فهمید؟ از این جایی که وقتی چک رو دارید صادر میکنید از اول سال 1400، بایستی چک صدورش تو سامانه ثبت بشه، پس این اطلاعات تو سامانه خودش خود به خود وارد میشه و با استعلام جوابش میاد. باز یه اصلاحی دیگه ای که خیلی مهم هست و
مایل هستی جناب آقای مسعود سفری از کارشناس حقوقی هم روی خط هستن، ایشون هم من قبل از گلاس صحبت شما کامل بشه ایشون هم دعوت بکنم روی خط بیان، هر جا که تونستیم از نظرات و دیدگاه ایشون هم استفاده بکنیم. جناب سفری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون جناب دکتر جعفری
برنامه. خواهش میکنم خیلی لطف فرمودید. ما داریم در مورد بحث اصلاحات قانون چک صحبت میکنیم، جناب جعفری هم توضیحات اولیه رو دادن و همچنان در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بدید صحبت ایشون تکمیل بشه، بعد در تکمیل فرمایشات جناب دکتر جعفری شما هم هر نظر پیشنهادی داشتید بفرمایید استفاده میکنیم.
خواهش میکنم
بفرمایید جناب دکتر.
بله من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر سفری. عرض میکردم که علاوه بر اینکه به هر حال خود چک صدورش بایستی در سامانه ثبت بشه و طبق قانون جدید اگر در واقع این در سامانه ثبت نشه بانک ها مسئولیتی در پرداخت ندارند و اون چک رو پرداخت نمی کنند، گویی که ببرید بانک میگن اصلا این چک صادر نشده. چرا؟ چون تو سامانه صدورش در واقع ثبت نشده. البته از
این به حقوق شهروندان در تعارض نیست این که الان برای چکی صادر شده، چون به صرف این که وارد سامانه صیاد نشده یا ثبت نشده اونا نتونن پرداختش بکنن.
خب ببینید قانون این رو میگه برای حفظ نظم عمومی، حالا مثلا ممکنه این ثبت نشدنش، خب مثلا من بگم آقا ثبت نشده چرا پول من نمیدید، خب یکی شهروند دیگه بگه آقا این اگر قبلا چک صادر کرده بود چرا ثبت نشده، من بدونم این سقف تعهدات رو رعایت کرده یا نه. پس قانونگذار دنبال این بوده که در واقع یه نظمی به اون صدور چک بده که به هر حال هر شخصی به اندازه اعتبارش صادر بکنه. خب حالا اگر
لازمش این بوده که در واقع یه سری زیرساخت‌ها رو ایجاد کنیم. خیلی از تجار کسبه و فعالین اقتصادی شاید اصلا شما میدید توی بازار اشرافی هنوز در بحث کامپیوتر رایانه و سامانه اونها ندارن، بعضا هنوز دارن با چرتکه مثلا حساب کتاباشون رو انجام میدن. یه روش های سنتی در واقع وجود داره که اینهاش ممکنه که یه مقداری مثلا فعالیت اقتصادی رو دچار مشکل بکنه.
بله قطعا همینطوره. منتها خب اینها این مطالبی که من خدمتتون عرض می‌کنم در مورد دستچک هاییست که از اول سال 1400 تحویل میشه و صادر میشه. در مورد دسته چک هایی که قبل از سال 1400 تحویل شده و مثلا هنوز شخص در واقع برگ چکش هنوز تمام نشده، اونها به همون شیوه سابق از اونها لزومی به ثبت در سامانه ندارن. اما اینکه به هر حال ثبت و این در واقع این موضوع ثبت هم نشه، حالا ممکن است که این شخص به هر حال چک رو میتونه ببره و باش در واقع اقامه دعوا بکنه. چرا؟ چون حداقل یک سند عادی هست که یک شخص امضا کرده و میگه من بدهکارم، میتونه این کار رو بکنه. ولی خب دیگه از اون پروسه در واقع بانکی و اون که
سهل الوصولش استفاده نمیشه
دیگه جا میمونه
نمیده. خب جناب صد دکتر سفری عزیز در خدمت شما هستیم. با توجه به تغییراتی که انجام شد، توضیحات مختصری هم که از جناب دکتر جعفری شنیدید، شما چقدر با این اصلاحات موافقی، چه نظر و چه نقدی دارید به قوانین فعلی؟
خواهش میکنم. بله در تایید فرمایشات صحبت‌های دکتر، من هم مزایای این چه قضیه بحث اصلاحاتی که الان صورت گرفت در خصوص قانون صدور چک رو خب مفید میدونم به حال شهر حقوق شهروندی، ولی خب متضمن این بود که خب اطلاع رسانی ها بهتر از این باشه. البته ما شاهد بودیم که بانک مرکزی و مسئول محترم بانک مرکزی خیلی تلاش کردن و هنوزم دارن به تلاش هاشون ادامه میدن بابت آگاهی سازی در قضیه چکای صیاد، ولی خب کافی نیست به نظر من، چون خیلی از مردم عزیزمون شنونده ها هنوز براشون خیلی شاید جا نیفتاده باشه که این سامانه که ثبت میشه و دریافت میشه بحث صادرش و نمیدونم دریافتش و اینا خیلی آشناییت ندارن. حالا نمونهشو من عرض میکنم که حالا چند روز پیش من توی یکی از شرکت ها دیدم، یکی از شرکت هایی که خب کار تجاری انجام میدن، واحد بازرگانیش اومده طبق قراردادی که با مشتری داشته یه چکی رو گرفته از مشتری، بعد چک رو با قرارداد رو فرستادن واحد مالی، بعد از اون ورم جنس از کارخونه خارج شده دست مشتری رسیده و این چک همینجوری مونده.
در اون ثبت سامانه هم نشده.
آره ثبت سامانه نشده، نگو ثبت نکردن اصلا، یعنی چک نشده. بعد موعد چک فرا رسیده و دیگه بانک نتونسته چک و پرداخت مبلغش رو گفته و ثبت نشده، جنس و کالا هم که
تحویل شده
از کارخونه. آره حالا ما موندیم و با یه فکر ثبت نشده. الان خود خب همین سوال من همینه، میخوام اگه دکتر همراهی کنن پاسخ بدن. خب اگر به این مرحله رسیدیم، خب بالاخره یه حقی برای شهروندا ما قائل باید باشیم که بتونن در مورد چکی که این اتفاق براش میفته، ما آیا میتونیم الزام اون شخص رو بخوایم برای بابت ثبت این چک تو سیستم، یعنی دعوایی تحت دعوای الزام به
ثبت در سامانه صیاد،
برای ثبت در سامانه صنا بخوایم، یا اینکه اصلا باید قید این چک رو بزنیم و بریم یه دادخواست دیگه بدیم. حالا اینا فکر میکنم راهکار داشته باشه، ولی خب برای من حالا یه مثال خیلی عینی و بارز بود.
درست.
که تو شرکتی که بالاخره کار تجاری انجام میدن اتفاق میفته، حالا باید بازرگانی متوجه نشده، داده مالی هم ثبتش کرده، سندش رو زده، بارم از کارخونه خارج شده، ولی خب یک شخص عادی حقیقی که شاید در طول عمرش یه بار یا دو بار بخواد استفاده بکنه از این سامانه یا سه بار، حالا تفاوتش مهم نیست، ولی خب خیلی کار روزمرهش نیست که بخواد هر روز از سامانه استفاده بکنه، این تغییرات رو بدونه.
خیلی متشکرم از سوالتون.
به چه صورت بوده؟
بله خیلی لطف فرمودید.
ممنون میشم. حالا آقای دکتر در این مورد نظرشون رو بفرمایید.
بله بله حتما. رادیو گفتگو برنامه آوای قانون تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. ما سه شنبه های هر هفته 11 تا 12 صبح در خدمتتون هستیم و به موضوعات مختلف حقوقی میپردازیم. امروز داریم در مورد قانون جدید چک و اصلاحات اون صحبت میکنیم. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، دکتر حقوق خصوصی و قاضی محترم دادگستری هستن که در برنامه حضور دارن. خب جناب جعفری بفرمایید.
بله
پاسخی که
سوال در پاسخ به این سوال جناب دکتر سفری از بکنم که خب وقتی که این چک، اولا که این برحال پروسه‌ای که بایستی انجام می‌شده و این در واقع چک توی
ثبت در سامانه صیاد
ثبت در سامانه می‌شده، خب این انجام نشده باشه در مورد یک چک، به نظر من می‌شود این رو هم به عنوان یک دعوا تلقی کرد، یعنی
الزام به ثبت،
بله یک دعوای حقوقی طرح بکنن الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، بعد حالا در اجرا هم اگر اون شخص در واقع
نیومد
این کار رو نکرد، دادگاه نامه بنویسه به بانک و بانک این رو در سامانه ثبت کنه.
امکانش هست اون وقت به لحاظ اجرایی؟ آیا مثلا تو سامانهشون به گونه‌ای هست که مثلا بانک بتونه ثبت کنندیه؟
بله
شماره چک باشه تو سامانه صیاد؟
دقیقاً این امکان وجود داره. چرا؟ چون همین الان هم مثلا راه‌های مختلفی که برای ثبت چک در سامانه وجود داره، یک راهش دقیقاً این است که شخص میتونه حضوراً به بانک مراجعه بکنه و از اپراتور بانک درخواست بکنه که این چک رو در سامانه مثلا به اسم این شخص خاص ثبت کنه. یک راهش دقیقاً همینه. دادگاه هم میتونه همین رو دستور بده به بانک و انجام بده. در این حال حالا فرض کن این راه رو هم انجام ندن، میتونن به هر حال طرح دعوا بکنن و بگن که آقا این چک به هر حال دست ما هست، ثبت نشده، نماینگر طلب ما هست و به عنوان یک سند عادی مطالبه وجه بکنن و
خب اینو حالا ما در قالب یک دستور باید فرضش بکنیم، مثلا دستور موقت، تعمیر دلیل، خواسته، اینا که مثلا ما در واقع رسیدگی های انجام نمیشه، یا تو در بحث وصول چک مثلا بحث صدور اجراییه هست، یا مثلا فروش مال مشاع که دستور فروش مال مشاع هست، یا اینکه اینو به عنوان یک دعوا مطرح بکنیم که حالا هم براش حق تجدید نظرخواهی قابل بشیم و بحث ابلاغ و اینا که ممکنه با اون فلسفه وجودی و اون هدف قانونگذار که می‌خواستیم چکای صیاد رو به گونه‌ای طراحی بکنیم که در واقع این زمان‌ها نباشه و این اطاله صورت نگیره، در تجارت هم با سرعت ایجاد بکنیم، آیا این خودش دچار اشکال نمیکنه کار ما رو؟
ببینید این ظاهر قضیه است. ببینید وقتی که قانون اومده این الزام رو کرده، ما بایستی اگر کلن ما چه در هر زمینه ای وقتی داریم یک کاری انجام میدیم، تجارتی انجام میدیم، قراردادی، معامله ای، بهترین کار این است که از وکیل در زمان عقد قرارداد استفاده بکنیم تا اینکه در زمان در واقع اجرا دچار مشکل نشیم که بخوایم پروسه های طولانی رو انجام بدیم. خب این اشخاص هم میتونن مثلا اون کسی که مخصوصا شرکت کار بازرگانی داره و چک های متعدد ممکنه بگیره، خب بهترین کار این است که از یک مشاور حقوقی استفاده بکنه و
اون بحثش اصلا ورود نمی‌کنیم. این که حالا همه بله. باید انجام بده، حالا فرض کن نشد، اصلا یه وکیل دادگستری خودش هم یادش رفت.
بله. نه من می‌خوام به اینجا برسم که این وقتی که این انجام نشده، به هر حال این قطعا یک دعوای حقوقی میطلبه و قطعا اون شخص هم حق اعتراض داره. چرا؟ چون این که ما بخوایم از دستور مثلا موقت، نمیدونم، از یک چیز در واقع اختصاری استفاده بکنیم، این نیازمند تصریح قانون است و در واقع در موارد شکلی اگر تصریحی در قانون نباشه اصل بر منعه و نمیشود مثلا در قالب دستور موقتی، در قالب یک دستوری چیزی این رو دادگاه به بانک تکلیف بکنه و باید حتما دعوای طرفی باشه، شخص بیاد از خودش دفاع بکنه.
علت ثبت نکردنش چیه؟ شاید توجیهاتی داشته باشه که دادگاه بپذیره.
بله، شاید اصلا بگه آقا این رو نمیدونم به زور از من گرفتن مثلا.
درست.
این در واقع این خودش هم یک مرحله در واقع میشه گفت اون امنیت صدور رو هم یه مقدار بالاتر هم میبره. از اون ور شما اینو در نظر بگیرید که این قضیه چه منفعت هایی داره و هم این قضیه و هم این که نکته دیگری که داشتم عرض میکردم که اون ناقص موند که انتقالات چک هم قبلا مثلا فرض کنید چک در وجه جنابالی زاده شده، شما میخواستید
زهنویسی میکردیم،
بله، دوتا امضا میزدید پشتش و میدادید دست من میبردم بانک، میگفتم آقا ایشون امضا کرده و چک رو به من میدادن پولش رو. اما الان گفتن که این انتقال بایستی
انتقال هم با ثبت
در سیستم ثبت بشه. خب این چه مزیت ها و چه واقعا خوبی هایی داره که میشه گفت بیشمار هست. چرا؟ چون از پولشویی جلوگیری میشه و مثلا فرض کن شما یه موقع است توی قراردادی با بنده اختلاف دارید، من چک دادم به شما، شما چکی که نباید وصول بکنید و طبق قرارداد حق وصول رو ندارید میدید دست یه نفر دیگه، اون شخص میره در واقع طرح دعوا میکنه، من هم میرم دادگاه که جواب بدم، اون شخص میگه که نه خیر شما برحال پول منو بدید، من شخص ثالث با حسن نیتم، چه بسا اصلا واقعا حسن نیتم نداره و میدونه از روابط قراردادی من و شما اطلاع داره، ولی خب من نمیتونم این رو ثابت بکنم که ایشون اطلاع داره و دادگاه هم نمیتونه به علم برسه، دادگاه ایشون رو من رو محکوم میکنه که پول ایشون رو بدم و من باید بعدم بیام به شما مراجعه بکنم. خب این که این انتقال تو سیستم ثبت بشه، این برحال از این موارد جلوگیری میکنه و از انتقال‌های متعدد جلوگیری میکنه و در واقع
سوء استفاده ها
خیلی جلوگیری میکنه، سرقت،
گم شدن، جرائم و حتی اون مشخص کردن سلسله ایادی یا کسانی که به عنوان زهرنویس تقدم و تأخرش مسئولیت‌های تضامنی که حالا در قانون تجارت پیش بینی شده، در قانون چک پیش بینی شده، همه اینها در واقع با این ثبت و نقل و انتقالات اولیه و بعدی همه اینها در دسترس خواهد بود. یعنی به راحتی میشه همه اینا رو فهمید که مسئولیت هر کدوم از اینا چیه، این به عنوان زهرنویس انتقال داده، به عنوان علت دیگه ای، عنوان دیگری انتقال داده، اینا همه خیلیش مهمه. بعد اون وقت داستانهایی مثلا زامن و اینها چی؟ اونا با سر جای خودش میمونه، کسی که مثلا ضمانت پرداخت یک چک رو میکنه، نه اون مسئولیت تضامنی زهرنویس اینا، خود زامن دوباره اینا چه اتفاقی میفته؟
بله، اینها در واقع تو قانون تصریح شده، حالا تو این اصلاحات که چیز جدیدی راجبشون نیومده، ولی در یکی از بندهای در واقع قانون چک گفته شده که همون مسئولیت تضامنی زامنین و زهرنویس و اینا بر طبق قانون تجارت
پابرجا
هست و به قوت خودش باقی است.
خب جناب سفری، نمیدونم پاسخ سوالتون رو گرفتید یا نه، یا اینکه باز نظر دیگه.
بله بله، کاملا
بله،
خیلی ممنون.
خب خودتون نظری ندارین در مورد به حال این تغییرات قانون؟
بحث این اجرایی هایی که
منم خواستم وارد اون بشم که حالا اون بحث اجرایی و وصول چک و مزایای اون در مقایسه با گذشته که حتما با طرح دعوایی میشد یا از طریق ثبت اقدام میکردیم، این خودش حالا یک مطلب مهمیه. شما میخواید اظهار نظر بفرمایید در مورد این بحث؟
من میخواستم همین در مورد این بحث صحبت کنم.
بفرمایید.
که حالا خوشبختانه این اصلاحاتی که صورت گرفته، همین بحث صدور اجرایی نسبت به این چک ها، خب خیلی قدم خیلی مثبتی بود که برداشت شد و آثارش هم اینه که شما زودتر به اون بحث اجراییات میرسین و توقیف اموال و قسط الخاضع. ولی در خصوص چک های قدیمی که حالا الان هم خب در حال بالاخره رد و بدل شدن هست،
اونا هم که الان داره انجام میشه.
آره انجام میشه، چون من تو خبرها دیدم که مثلا که نسبت به این چک ها هم دارن اقدام میکنن.
بله دارن الان درخواست صدور اجرایی برای خیلی از چک هایی که شده و حتی قبل از همین سال 1400 هم بوده و چک های قدیمی. بله. اونا هم الان داره براشون اجرایی صادر
بله
میشه.
بله خیلی قدم مثبتیه که این در واقع پوانی که برای این چک های سیادی بود برای اینا هم در نظر گرفتن، که خواستم بگم شنوندگان عزیزم در جریان باشن که این بالاخره آیتم برای اونم در نظر گرفته شده. فقط سوال اینجا هستش که شما وقتی اجرایی رو صادر میکنین از مرجع قضایی اقدام به اجرایی میکنه، آیا این بحث حالا فرار از دین بگیم، جابجایی اموال بگیم، چون طرف بهش اجرا خب اجرایی ابلاغ میشه، ظرف 10 روز باید خود بیاد بحث و کارسازی کنه یا بیاد بالاخره تعیین تکلیف بکنم.
نه بیاره محکومیت مالی و اینا رو میخواد بهش بپردازیم.
بله میخوام یه گریزی بزنم که ببینم این اجرایی هایی که صادر میشه آیا در واقع همون اجرایی که قبلا، حالا شاید سوال مردم از اینمون باشه، اجرایی هایی که روش حکم قطعی صادر میشد، تجدید نظر میرفت، واخواهی میرفت، بالاخره رأی قطعی میشد و روش اجرایی صادر میشد. ولی الان ممکنه برای یک سوال باشه، آقا اجرایی صادر شده بدون اینکه رأی قطعی داشته باشه. میخوام ببینم همون مزیت و همون خاصیتی که برای اون اجرایی ها قائل میشدن و ممکن بود بگم فرار از دین کرده اگر جابجایی اموال صورت گرفته، در خصوص این اجرایی ها که مکانیزم خیلی هم خوبی هم هست برای همه چک هایی که الان در نظر گرفتن، آیا این قضیه یا این داستان در اونها هم جاری و ساری هست یا اینکه نه اصلا شاملشون نمیشه، یا همون واقعا اجراییه که ماهیت بالاخره خاص خودشو داشت در مورد همین اجراییایی که الان هم داره صادر میشه در مورد این چک هایی که سیاری هستن و این چک های قدیمی که جدیدن بهشون اضافه شده، آیا همون خاصیت و همون ماهیت؟
البته در متن اجرایی هایی که صادر میشه معمولا به این موارد اشاره شده، من چندین بار اجرایی ها رو دیدم، اعلام شده که مثلا شما ظرف این مدت باید بیاین پول رو واریز بکنید، اموال دارایی اگر دارید، اگر هم نقل و انتقال چیزی بشه جرم است، و از این مسائل توی اجرایی هم دیدم که ابلاغ شده و به نظر میرسه که تفاوتی نکرد، اما نظر جناب دکتر جعفری رو بشنویم خیلی بهتر خواهد بود.
بله.
خیلی ممنونم جناب سفری عزیز. بفرمایید دکتر جعفری.
بله آقای جناب دکتر سفری به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. ببینید این اجرایی هایی که الان صادر میشه در راستای اجرای قانون چک، خب این به واقع مستند به حکم دادگاه نیست.
درسته.
یک مزیتی که قانون برای این چک ها در واقع قرار داده و در مورد اینکه چک های قبلی هم اجرایی صادر می شود یا نه، به حال یه مقدار الان رویه دادگاه متفاوته. یعنی یه سری دادگاه که اولی که به حال این قضیه مطرح شده بود میگفتن نه ما فقط این چک های صیادی رو صادر میکنیم، مثلا چک های عادی رو صادر نمیکنیم. بنده خودم نظرم بود که نه خیر، هر چکی که به هر حال کد رهگیری داره، چون قانون گفته کد رهگیری داشته باشه، کد رهگیری داشته باشه و البته از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات قانون چک که فکر میکنم از حدود مثلا اواخر آبان یا آذر سال 97 است، از اون به بعد صادر شده باشه مشمول این قانونه. چرا؟ چون اثر قانون نسبت به آتیه است
و حتی
به ماسبق شدنش نیاز به تصریح قانون داره. اینه که خب اون افرادی که چک رو صادر میکنن، اگر ما بخوایم مثلا عطف مصوبه بکنیم، در واقع اونا رو انگار یه دفعه اومدیم با یه چالشی قرار دادیم که در واقع چکی رو صادر کردن بدون محاکمه، ازشون میخواد پولش رو بگیرن و این میطلبه که در واقع تاریخ چک رو ببینیم که کی صادر کردن و آیا در زمان حکومت و اجرای قانون جدید هست یا قانون سابق. خب من فقط این رو قائلم که این محدودیت رو براش قائلم که از زمان لازم الاجرا شدن قانون باشه و کد رهگیری هم داشته باشه و در این حال اون شرایطی که تو قانون اومده ماده 23 قانون،
کد رهگیری رو از کجا باید بگیرن؟
کد رهگیری رو بانک روی گواهی عدم پرداخت میزنه.
آه، گواهی که صادر میشه.
بله، ولی به هر حال یه چند تا شرط تو قانون اومده که گفته این چک بایستی تو متنش به هر حال وصولش مربوط به شرطی نشده باشه، چک بابت تضمین نباشه و همینطور بر اساس ماده 14 قانون چک در واقع جلوی چک اصطلاحا نبسته باشن، یعنی اون طرف نرفته دستور عدم پرداخت نداشته باشه. با این شرایط و این که بعد از اون تاریخ صادر شده باشه، در واقع بنده قائل به این هستم که میشد اجرایی صادر کرد و اون چک هایی که قبلش هستش، اما اونها رو هم الان برحال اطلاع دارم که برخی همکاران قضایی اونها رو هم میپذیرن.
من خودم مواردی داشتم که بله، دادگاه پذیرفته و رأی دستور دادن
میپذیرن، ولی خب بعضی هم نمیپذیرن. این اختلاف رویه نیازمند این است که یک تعیین تکلیفی، مگر از طریق البته اینم خب رأی نیست که بخوایم بگیم مثلا
رأی نیاز داره.
اما در مورد اون قسمتی که ظریفی که جناب دکتر سفری گفتن، به عقیده من چون ماده 21 که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد فرار از دین میگه که بایستی در واقع یک حکم قطعی وجود داشته باشه و اجرایی صادر شده باشه، بعد از اینکه این حکم قطعی صادر شده اون شخص اموالش رو، اون انتقالی در واقع گفته فرار از دین محسوب میشود که بعد از صدور حکم قطعی باشه و در این حال اون اموال شخص به میزانی نباشه که مثلا اگر اون انتقال رو که مثلا انجام داده اون بقیه اموال کفاف بدهی رو نده. این شخص ممکنه بگه من خب اینو فروختم ولی بقیه اموالم کفاف بدهی رو میده، اما خب اینجا ما میخواییم چون بحث تفسیر مزیق قوانین کیفری رو هم داریم، چون اونجا گفته بعد از صدور حکم، اینجا در مورد چک حکمی صادر نشده و مستند به اون حکم دستور قانون هست که اجرایی صادر میشه، بنابراین در مورد اجرایی های
مردد هستید
بر اساس قانون چک صادر میشه.